در اختیارم گذاشت تا به واسطه اونا بتونم اطلاعات بیشتری راجع به موضوع پایان‌نامه‌ام به دست بیارم.
بیا عمو جون، این کتاب از کتابخونه برات گرفتم، درباره زندگی شیخ صدوقه.
خیلی ممنون، حسابی تو زحمت افتادین ها، ببخشید.
بخون فکر کنم مطلبش به کارت بیاد.
چشم. شیخ و شهدا. به سال 1287 خورشیدی در شهری که بوسگاه خورشید است، در خاندانی آل مبارسته از نوادگان شیخ صدوق، کودکی چشم به جهان گشود که او را محمد نامیدند.
خب عمو جان، اینم چند تا کاست سخن را نیشه صدوقیه که برات کنار گذاشتم، انشالله به دردت بخوره. با چند نفرم همان کدم که بری باهاشون صحبت کنی.
دست شما درد نکنه، حسابی افتادین تو زحمت ها.
خواهش میکنم عمو جان.
خب این کاست رو این چیه آخه، یادش بخیر این کاست قدیمی.
در سال 1348 قمری برای ادامه تحصیل رسپاره به اصفهان شدم. چندی در مدرسه چارباغ تحصیل کردم، یک سال و خورده ای هم باز در یزد اشتغال به تحصیل داشتم تا در سال 49 با خانواده حرکت به قم کردیم. در دارالعلوم قم مشغول به تحصیل.
آیت الله صدوقی در 22 سالگی به قم هجرت کرد و در محضر عالمانی نامدار چون شیخ عبدالکریم حائری یزدی، سید صدرالدین صدر و محمد تقی خانساری تلمس کرد.
به درس مرحوم شیخ عبدالکریم حائری یزدی استفاده از بحث ایشان برای من بود و در ماه ذی‌قعده سال 1355 که اون بزرگوار رحلت کرد باز در قم بودم.
از جمله بزرگانی که از محضر او خوشه چینی کردند می توان از آیات اعظام و بزرگانی چون فاضل لنکرانی، شهید قدوسی، شهید مطهری، محمد تقی جعفری، احمد جنتی و سید هاشم رسولی محلاتی یاد کرد. چه عالی. آیت الله صدوقی مبارزه را از دوران رضاخان آغاز کرد، عصری که شاه عزم خود را برای نابودی حوزه علمیه قم جزم کرده بود. با ورود امام خمینی رحمت الله علیه به صحنه، مبارزات آیت الله صدوقی هم شدت بیشتری یافت. مسئول کتابخونه وزیری یزد همسایه عموم بود. ایشون بهم گفت که در روز جمعه 3 بهمن 1330 چی شد که آقای صدوقی به یزد اومدن.
در سال 1330 به درخواست حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب استاد محمد وزیری، حضرت آیت الله شهید صدوقی از قم به رهسپاره یزد شدند و مورد استقبال عده زیادی از مردم یزد قرار گرفتند.
محبت ها، الطاف کریم، مراحم عمیمه شما برادران و خواهران را فراموش نکرده و نمی‌کند. از همه شما امتنان داشته و دارم.
عمو جان اینم یکی چای لب سوز، انشالله بخوری که خستگی از تنت در بره.
به به، دست شما درد نکنه.
عمو جان من دارم برم بیرون، یه کاری دارم، اگر کاریم داشتی حتما با هم تماس بگیر. خب
باشه حتما.
عمو چای تا بخوری مثل اون دفعه سرد نشه ها.
دست شما درد نکنه. خداحافظ.
خداحافظ.
آیت الله صدوقی در سالهای 1341 تا 1357 فعالیت‌های سیاسی زیادی انجام داد، از جمله تشکیل جلسات بزرگداشت شهدای طلاب در حادثه 19 دی قم، اعتراض به کشتار 29 بهمن مردم تبریز، صدور اعلامیه‌ای در اعتراض به کشتار 17 شهریور تهران و همچنین برپایی چند مجلس ترحیم به مناسبت شهادت سید مصطفی خمینی.
شهادت فرزند بزرگوارش امام یک سخنرانی تاریخی در نجف اشرف کرد که به گوش همه خورده و همه شنیده که امام چه فرمود.
حجت الاسلام راشد یزدی یار و همراه آیت الله صدوقی از چگونگی برگزاری اون مراسم برام تعریف کرد.
یکی از این آقایون منبر بود و بعدش هم من بله بود برم منبرم. یک مرتبه رئیس کلانتری با یک مش پلیس مسلح ریختن تو مدرسه.
قربان، پس چرا نمیریم داخل؟ اینجا رو ببین، مگه نمیبینی آقای صدوقی اون بالای مجلس نشسته؟ نمیدونم اگه بریم تو قراره چه اتفاقی بیفته.
دم در واسین، حالا جورت هم نمیدونم میان تو. من حس کردم چو آقا نشسته بودم پای منبر، اومدن جلو وایسادن، گفتم کی مجلس ها گرفته؟ همه نفس ها تو سینا حبس شده بود. ایشون اومد جلو، آقای صدوقی خان فردن من این مجلس ها گرفتم، من این مجلس ها گرفتم. یعنی اگه بخوایی تیرم بزنی بزن به من. ما گفتم الان تیره که میباره. اینا جرعت این که یک حرکتی انجام بدن نکردم بودم. اصلا من یادم نی بعدش این تونست حرف بزنه یا نه تونست حرف بزنه. رئیس که سرگردم بود، مجلس به آرامی برگشت، اینا هم برگشتن رفتن و تمام شد مجلس.
حجت الاسلام معز الدینی نوه حضرت آیت الله صدوقی بهم گفتن که رژیم پهلوی خیلی از آیت الله صدوقی حساب می برده.
باور کنید حتی ایشون اگر گاهی وقتا برای سفر مثلا یکی دو روزه برای مشورت با مراجع یا شخصیت ها به قم یا تهران می رفتن، همین برای دستگاه نگران کننده بود و خیلی دوست داشتن که آقای صدوقی سریع برگردن به یزد برای اینکه یزد رو مدیریت کنن و اگر مشکلی پیش میاد با ایشون در میون بگذارن.
مردم یزد زیاد از دل و جرأت و شجاعت آیت الله صدوقی میگفتن، از جمله آقای انتظاری.
رئیس شهر ولی گفته بود که حاجی آقا ما زندان میکنیم، تبعید میکنیم، اعدام میکنیم، خلاص ما وزه به زبونه تو باش. آیت الله صدوق فرمودن اگر زندان رو بکنه خود زندان تبلیغ میکنه، اگر تبعید رو بکنه اون شهر تبلیغ میکنه، اگر هم اعدام میکنه میره پلو محمد آل محمد و همینه داره حرف خودونم بزنه. این قجر داشته.
خاطری آیه انتظاری هم در این باره شنیدنی بود.
من از منزل داشتم میادم کتاب خونه، تا دم مسجد حضیره رسیدم، یعنی دوتا نفر برگذاشتم دو طرف در حضیره رسیدم کتاب خونه، بلا فاصله زنگ زدم به آیت الله صدوق که آجا دوتا نفر برگذاشتند دم حضیره دو طرف در حضیره. گفتن که خودت دیدی؟ گفتم بله آجا الان خودم دیدم. گفتن الان دستور میدم بردارم. بلا فاصله خدا رو زنگ زدم به رئیس جاندارمری، گفتن شنیدم که دوتا نفر گذاشتن یا ظرف نیم ساعت برداره یا میگم بردارن اینجا. و هم یک حالتی گفته بودم بهش که بلا فاصله برداشته بود. اینقدر جذبه داشتن به خود را داشتن که دستورش باید فور اجرا بشه.
دربار در این ماجرا مونده بود که آیت الله صدوقی رو تبعید بکنه از یزد یا تبعید نکنه، چون میگفتن که ما اگر ایشون رو تبعید نکنیم خب منزل ایشون، مسجد ایشون، پایگاه محل تجمع مردمه و خیلی ها میان و مرکزی برای تجمعات و تظاهرات ضد رژیم میشه. از این جهت خیلی تمایل داشتن که ایشون رو تبعید کنن. از اون طرف میگفتن اگر ایشون رو تبعید کنیم شهر به هم میریزه، یعنی دیگه کسی نیست که احساسات و شور مردم رو کنترل بکنه.
یکی از جاهایی که توی یزد رفتم و خیلی برام جالب بود مسجد حضیره بود. آقای حسین المدرسی از دوستان و مریدان آیت الله صدوقی برام تعریف کردن که قبل از انقلاب مسجد حظیره یه مسجد کوچیکی بود که کم کم با همت آقای صدوقی گسترش پیدا کرد و تبدیل شد به پایگاه انقلاب.
جد و آبادشون هم اونجا نماز میخونده، پدرشون در اونجا نماز میخونده، مرحوم ابی طالب، جدشون کرمانشاهی که در زمان قاجار به یزد از کرمانشاه تبعید شده بوده در همون مسجد امام راتب اونجا بودن
و آیت الله صدوقی هر شب در اونجا سخنرانی میکردن.
باید ملت مسلمان بیدار باشد و بعدن راهی را انتخاب کند که سر او به دیوار نخورد و تا عاقبت بتواند راه خود را انشاءالله ادامه بدهد.
ایشون بعد از نماز مغرب و عشا صحبت میکردن، جمعیت فراوانی در مسجد حظیره، همون مسجد روضه محمدیه که الان آرامگاه ایشون هم در اونجا هست، جمع میشدن و ایشون صحبت میکردن، اطلاعاتی به مردم میدادن.
اگر که الان سخنرانیاشون ضبط شده باشه و صحبتاشون ضبط شده باشه، دوره ای از نحوه اداره کردن و پیام دادن به طرف دولتی ها هست.
و هرچه هم خواستیم بگیم آقا اشتباه می روید، راهتون راه صحیحی نیست، بعدن پشیمان می شود.
آیت الله صدوقی علاوه بر مسجد حظیره کارهای فرهنگی و عمرانی دیگری هم انجام دادند، از جمله تعمیر 18 مسجد، تأسیس و تعمیر 19 مدرسه علوم دینی.
چه عالی. و همینطور تأسیس چند مؤسسه خیریه.
بر آیت الله صدوقی اینطور نبود که مثلا یک جا بنشینن یه کاری پیش بیاد و ایشون اون کار رو دنبال کنن تا حل بشه یا مثلا موضوعی رو پیگیری کنن. اصلا خودشون برای خودشون کار میتراشیدن.
امروز اولین کلنگ بنیاد مستضعفین در این محل به زمین زده. انشاءالله.
خب چی نوشته اینجا؟ در سال 1343 و ادامه اون با شروع نهضت امام خمینی، آیت الله صدوقی با نهضت ایشان همراه و همگام شدند و نقش بزرگی را در سازماندهی روحانیون و روشنگری مردم یزد ایفا کردند. اینطوری که حاجت الاسلام محمد حسن معز الدینی میگفتن، پیشتازان روحانیت مبارز همواره با آیت الله صدوقی مشورت میکردن.
مرحوم آیت الله بهشتی ایشون در خیلی از مسائل با آیت الله صدوقی مشورت میکردن. من خودم با همون سن کمی که داشتم یادم هست که طیف هایی مثل نهضت آزادی، مثل جبهه ملی می اومدن و با ایشون صحبت میکردن، مشورت میکردن، حرفهای رو به ایشون منتقل میکردن. آیت الله صدوقی حرفهای رو به ایشون منتقل میکردن.
آیت الله صدوقی با حضرت امام خمینی دوستی دیرینه ای داشتن و حتی زمانی که امام خمینی در ترکیه، نجف و پاریس تبعید بودند، ارتباط آنها با یکدیگر قطع نشد. آیت الله صدوقی اطلاعیه ها و نامه ها و پیام های امام را به اطلاع علمای شهرهای دیگر می رساندند.
الو پاریس،
کجا رو می خواهش؟
پاریس، من در آیت الله خمینی.
بله بله بفرمید.
من در صدوقی. بله.
سلام علیکم.
علیکم السلام.
حال شما چطوره؟
الحمدلله، الحمدلله. شما چطوره؟
الحمدلله.
آقا چطوره؟
خوبن الحمدلله.
خبر ایران دارید کاملا؟
خبر ایران رو داریم؟ بله اونجا
چه؟ اینجا هم دیشب خود به مردم حمله کردن و زدن و بستن و امروز هم دوباره وضعی رو گرفتن و خبری دیگه از آقا هست یا نه؟
عرضیش روز
آشورا سخنرانی
کردن.
بله منعکس شده در ایران.
اون اعلامیه هم دیشب
صادر
کردن.
اون هم رسیده.
سفری که ایشون خواستن برن برای پاریس، عده زیادی از قشرهای مختلف سیاسی، مذهبی، ملی، اقتصادی، حتی افرادی از دربار با ایشون ملاقات کردن و حرفاشون رو به ایشون زدن و ایشون به امام در پاریس منتقل کردن.
از قیام دهم فروردین سال 57 زیاد شنیده بودم، قیامی که نقطه عطفی در پیروزی انقلاب اسلامی بود. آقای حسین المدرسی از این قیام برام گفتن.
چهلم تبریزی ها شد دهم فروردین، دو سه تا آخوند انقلابی در یزد منبر می‌رفتن در مسجد حظیره که این خودش خیلی تأثیر داشت.
حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای حافظیه رضوان الله تعالی علیه رفتن منبر و اومدن پایین، مردم که اومده بودن اشوانه شدن به این فرمایشات ایشون و انقلابی تر از اینا انتظار داشتن مجلس نتیجه بده. آقای صدوقی محکم پشتشون رو داده بودن بر حظیره و داشتن نگاه میکردن.
حالا آیت الله صدوقی هم به قول آقای راشد گرد داده بودن به سینه دیوار و آقای راشد ازشون اجازه گرفت طبق مراسمی و آقای راشد تو وقت ممنوع المنبر بود به اصطلاح وایستاد.
گفتن شما که ممنوع المنبری؟ گفتن من منبر نمیرم که، وای میسم صحبت میدارم. آقا هم گفتن بری بری، ما هم دل پیدا کردیم، حرفایی هم زدیم که هم احساس وظیفه کردیم هم احساس احتیاج مجلس به این حرفا. این حرف ها این مردم را به هیجان در آورد.
اینم کاست صحبت های آقای راشد.
چون اعتراض کردن که چرا در خانه مردم، شما رستاخیزتان را خانه مردم میدانید، ما مسجد را خانه مردم ندانیم؟ مسجد پایگاه عظیم اسلامی، این بلوا را خودتان به وجود آوردید.
در پایان آقای راشد از مردم خواست که به آرومی از مجلس خارج بشن و برن خونه‌اش.
استدعا میکنم که رعایت نظر را بکنید و آرامش خودتون و پختگی که الحمدلله از صبح تا حالا داشتید رعایت کنید و بفرمایید آرام بیرون.
و با اینکه راشد از مردم درخواست کرد که با آرومی در بیاد، ولی جوان ها با شعار آمدن جلو و
مثل این بود که من به مردم گفته باشم که هر شعاری میخید بدهید، هر شلوغی میخید بکنید.
خزایای دوم فروردین از رخ داد که چهار نفرم شهید شد.
حجت الاسلام راشد که خودشون هم قبل از انقلاب تبعید بودن، گفتن که آیت الله صدوقی هر از چندگاهی به تبعیدیا سر می زدن و از اونا دلجویی می کردن و بهشون کمک مالی می کردن. ایشون از خاطری زمان تبعید آیت الله العظما خامنه ای و دیدارشون با آیت الله صدوقی برام گفتن.
برای اولین بار بود که با آقای خامنه ای نشسته بودن و بحث علمی کرده بودن، بحث سیاسی کرده بودن. خیلی آقا از آقای خامنه ای خوشش اومده بود، همدیگه رو میشناختن کاملا، ولی یه مکاتبات مخصوصی هم داشتن با همدیگه، ولی نمیدونست که آقای خامنه ای از لحاظ اطلاعات و اینا اینقدر بالا هست. خیلی خوششون اومد.
آقای خامنه ای هم میخوان با شما صحبت کنم.
خب خب خب. علیکم السلام. الحمدلله. یزد امروز مجلس خیلی خیلی بزرگی برگزار شد، شاید تمام شهر اجتماع داشتن در مسجد. و آقای من عاقبم در حدود یک ساعت و نیم منبر بودند و هیئت ها آمد و خیلی خوب و حدود ظهر نماز خوندیم و متفرق شدیم. به عنوان سال گرد شهدای قم و چهلمین روز حدک احترام حرم مطهر و هفتم شهادت شهدای مشهد.
حجت الاسلام معز الدینی نوه آیت الله صدوقی بهم گفتن که حضرت آیت الله صدوقی یه رزمنده خستگی ناپذیر بودن که در جبهه ها حضور پیدا می کردن و به رزمنده ها روحیه می دادن.
هم از لحاظ پشتیبانی مالی جبهه ها و هم از لحاظ پشتیبانی معنوی و فکری و اینکه در کنار رزمنده ها باشن توجه خاصی به جبهه داشتن.
حال که شما جوانان غیور حمله خود را شروع کردید، انتظار داریم بارش عادت و شهامت خود خواب را بر چشم دشمن حرام سازید.
و شاید کمتر کسی مثل آیت الله صدوقی میتونست سیلی و خیلی از کمک ها و نیروها رو به جبهه ها بسیج بکنه. مثلا فرض بفرمایید اگر در خطبه نماز میگفتن که ما احتیاج به اینقدر آرد داریم اینقدر.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و صبح بخیر به ملت عزیز و شریف ایران و همچنین همکاران خودم، عرض خسته نباشید در صحن مجلس شورای اسلامی. جلسه با 213 نفر رسمی است. من به اطلاع مردم عزیزمون برسونم که ما از رأس ساعت 8:15 دقیقه امروز صبح با حضور امیر موسوی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و جناب آقای دکتر راقشی وزیر امور خارجه در صحن مجلس شورای اسلامی جلسه غیرعلنی داشتیم و هم مسائل حوزه دیپلماسی رو و هم حوزه دفاعی رو مورد بررسی قرار دادیم و جلسه بسیار خوب و مؤثر بود و همه بر این باوریم که دیپلماسی و دفاعی هر دو میدان دو روی یک سکه هستند که امروز با هماهنگی و در اوج هوشمندی و با توجه به فرامین و فرمایشات مقام معظم رهبری به حول قوه الهی پیش میره. خب دستور روز رو قرائت بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن تبریک ایام الله دهه مبارک فجر، دستور جلسه 168 روز دوشنبه 20 بهمن ماه 1404 هجری شمسی مطابق با 20 شعبان المعظم 1447 هجری قمری. پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید سوره مبارکه فجر آیات 1-14، 1 گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد طرح ملی توسعه هوش مصنوعی اعاده شده از شورای محترم نگهبان، 2 ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح حمایت از برگزاری اجتماعات و راهپیمایی ها در اجرای اصل 27 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، 3 ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون عمران در مورد طرح اصلاح موادی از قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، 4 گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه مدیریت بدهی‌های عمومی.
تلاوت آیاتی از کلام الله مجید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد إرم ذات العماد التي وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد صب عليهم ربك سوط عذاب إن صدق الله العلي العظيم
اللهم صل على محمد وعلى محمد عجل فرجا تقدیر و تشکر میکنم از قاری محترم برادر عزیز و گرانقدرمون جناب آقای مسعود خیری ترجمه آیات
به نام خداوند بخشنده مهربان سوگند به سپید دم و به شبهای دهگانه و به زوج و فرد و به شب هنگامی که می گذرد آیا در آنچه گفته شد سوگندی برای خردمند هست؟ آیا ندانسته ای که پروردگارت به قوم عاد چه کرد؟ و به آن شهر ارم که دارای کاخهای بازمت و ساختمانهای بلند بود همان که مانندش در شهرها ساخته نشده بود و با قوم سود آنان که در آن ودای برای ساختن بناهای استوار و محکم تخت سنگها را می بریدند و با فرعون نیرومند که دارای میخهای شکنجه بود همانان که در شهرها طغیان و سرکشی کردند و در آنها فساد و تبهکاری و فراوانی به بار آوردند پس پروردگارت تازیانه عذابای گوناگون را بر آنان فرو ریخت بی تردید پروردگارت در کمینگاه است راست گفت خداوند بلند مرتبه بزرگ جناب آقای رئیس بفرمایید
خیلی ممنون متشکر دستور اول رو قرائت بفرمایید
خیلی متشکر دستور اول گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد طرح ملی توسعه هوش مصنوعی است که طرح ملی هوش مصنوعی اعاده شده از شورای محترم نگهبان هست بدین ترتیب اصلاحات کمیسیون در رفع ایرادات و ابهامات شورای محترم نگهبان، مصوبات کمیسیون جهت استحضار صحن و اخذ نظر نمایندگان محترم ملت در مشروع اسلامی بدین شرح قرائت میشه. به منظور رفع ایرادات و ابهامات شورای نگهبان، ماده دو بندها و تبصره آن حذف می شود و یک بند به عنوان بند را